فارابی و فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق قلم و اندیشه، سلام. هزار و یک سخن رو میشنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه من به شنیدن سخنان و روایت‌های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با هزار و یک سخن بر ایستگاه رادیویی فرهنگ بمانید. در هزار و یک سخن امروز شنونده سخنرانی استاد ابوالحسن نجفی خواهید بود درباره طنز در شعر حافظ. بخش اول این سخنان را در ادامه بشنوید.
اولین بار من در سال 1335 در مجله سخن از زبان مرحوم دکتر پرویز ناطل‌خونرلی این رو شنیدم که حافظ شعرهای طنزآمیزی هم داره، که بسیار تعجب کردم. تا اون زمان هیچ کس به ما، خب حافظ در خانه ما بود، پهلوی کتاب قرآن بود، همیشه مورد رجوع به خصوص مادرم بود، پدر و مادر، همه و ما آشنا بودیم. ولی این که طنز در شعر حافظ باشه، من بسیار حیرت کردم، تعجبم رو ابراز کردم. آقای خونلری گفت، یه مثال بر آورد به من، گفت دوش خیلی آشکار این طنز، این چیزی که به نظرش رسیده بوده، دوش میگفت به مژگان سیاهت بکشم، یا رو از خاطرش اندیشه بیداد ببر. دیروز به من، دیشب به من میگفت که تو رو با مژگان سیاه خودم میکشم، خداوند از خاطرش اندیشه بیداد رو ببر. خب طنز درش پیدا است. در جلسات بعد چند بار دیگر هم دکتر خونلری اشعاری از حافظ رو به عنوان نمونه طنز ذکر کرد که در اونها طنز به کار رفته بود. تعجب من از این بود که چرا پیش از او کسی متوجه طنز در شعر حافظ نشده و چیزی در این باره نگفت. بارها به او اصرار کردم که مقاله‌ای در این باره بنویسه و او مرتباً به آینده موکول می‌کرد، تا عاقبت در آخر عمر در یکی دو صفحه در ذیل یکی از مقالاتش اندکی در این باره چیزی نوشت، دو سه صفحه چیزی نوشت. اون مقالش هم علتش این بود که این زمانی که 30 سال قبل از اون تاریخ، یا 30 سال یا 40 سال قبل از اون تاریخ در فرانسه بوده، در اونجا به زبان فرانسه سخنرانی درباره حافظ کرده، کسی ترجمه کرده و این سخنرانی رو داده و در مجله سخن چاپ بشه. دکتر خونلری احساس میکرد که دیگه فرصتی براش نمونده که چیزی اون چه میخواد درباره طنز بگه. واقعا دو صفحه یا سه صفحه یادداشتوار یه چند تا مثال آورده بود که طنز درش بکارد. خیلی من خیلی بیشتر از این انتظار داشتم و تقوی متاسفانه اون نکرد، چیزی نره. هنوزم تحقیق جدی درباره طنز حافظ صورت نگرفته، جز یکی دو سه مقاله، یعنی دو تا مقاله گمان میکنم، دو یا سه مقاله از آقای خرمشاهی، یه مقاله از آقای دکتر شفیع کتکنی، تا جایی که من جستجو کردم و یافتم، و اخیراً در صفحات معدودی به تفاریق در کتاب چند جلدی شرح شوق از آقای دکتر سعید حمیدیان. از کردم که تعجب من از این بود که چرا در تا دوران اخیر کسی متوجه سخنان طنزآمیز حافظ نشد و حال اون که طنز و شوخی و فکاهی در بسیاری از ابیات او آشکاره. چند نمونه از طنز ساده رو من براتون مثال میزنم که باید توجه خیلی ها رو جلب کرده باشه و واقعا توجه کسی رو جلب نکرده بود تا اونجا که من میدونم. یعنی بیان بگن آقا این شعر طنز در این شعر هست، میگه البته نمیشه طنز بگیم، یه مقدار یعنی هزل، در واقع هزل هم نیست، حالا میخونم براتون. میگه اون کوتو را به سنگ دلی کرد رهنمون، ای کاش که پاش به سنگی برآمدی. کاش پاش میخورد به سنگ، هر کی به تو سنگ دلی رو یاد. باز بیت دیگه، بنما به من که منکر حسن رخ تو چیست، تا دیده اش به گزلک غیرت برآورم. گزلک کار نمیدم حالا اصطلاح هست یا نه، اون کاردی که سر سفره میبردن باشن گزلک میشون گفتن زمان قدیم، حالا نمیدونم چی اصطلاحش نشنیدم. خب اگر کسی منکر حسن تو باشه به من بگو تا چشمشو با گزلک بکنم از ته در. یا جای دیگه میگه، یا جای دیگه میگه، وقت از کس فراغ تو و سوز اندرون، آتش درف کنم به همه رخت و پخت خیش. جای دیگه میگه یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب، بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند. یعنی یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب، بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند. یاز در یه غزل دیگه میگه یار دلدار من ار قلب بدینسان شکند، ببرد زود به جانداری خود پادشاهش. خب قلب رو در مصرای اول به معنی خب قلب معمولی قلب گرفته، ولی چون قلب سپاه و از خصوصیات سرداران بزرگی بوده که میتونستن چه موقعی بزنن به قلب سپاه و پیروز بشن، این یار دلدار من از قلب بدینسان بشن شکند، ایهام به قلب سپاه داره، ببرد زود به جانداری خود پادشاه. جانداری لغت قدیمی لابد شنیدیم، میدونی بادیگارد رو میگفتن جاندار، پادشاه میگه اونو میبره بادیگارد خودش میکنه اگه خبر داشته باشه که قلب رو چجوری میشکنه. بعد یه بیت دیگه، یه به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می، علاج کی کنمت، آخر الدواء الکی. آخر الدواء الکی اصطلاحی در عربی هست که وارد زبان فارسی هم شده، در پزشکی بوده، در حال معالجه زخمای شدید بوده، میگفتن دست آخر کی، یعنی داغ کردن زخم میگفتن، ولی میگفتن علاج آخره، یعنی اگر هیچ کاری نشه کرد دست آخر آخر باید داغ بکنی زخم رو، نه از اول. خب این معنی مجازی هم داره، یعنی کارهای علاج، راههایی برای حل مشکل، اون نباید آخرین و شدیدترین کار رو از اول به کار ببریم، باید بزنیم دست آخر. به هر حال حالا این میگه که به صوت بلبل و قمری اگر ننوشیمه چه کارت بکنم، باید داغت کرد دیگه تو.
حافظ یکی از شاعرانی است که بیشترین مایه طنز را در غزل خیش به کار برده است و تاریخ عصر خیش را با نگاه نقادانه و طنزآمیز تحلیل و بررسی کرده است. حافظ با به کار بردن ایهام در غزلهایش مخاطب را میان طنز و جد سرگردان می کند و برداشت‌های متضادی را باعث می شود. طنز حافظ چه ویژگی هایی دارد؟ چه تفاوت‌هایی میان طنز حافظ، سعدی، عبید و دیگر شعرا دیده می شود؟ پاسخ این پرسش ها را در 1001 سخن امروز می شنوید. در ادامه شنونده بخش دیگری از سخنرانی استاد ابوالحسن نجفی درباره طنز در شعر حافظ باشید.
از منم باز جای دیگه میگه گفت خود دادی به ما دل حافظا، گفت خود دادی به ما دل حافظا، ما محصل بر کسی نگماشتی. محصل مأمور وصول مالیات بوده، مالیات رو قبلا هیچ کس دوست نداشته مالیات بپردازه، به هر حال به هر صورتی بوده مالیات رو میگرفته و میبرد. حالا به خطاب دلدارش به حافظ میگه که ما محصل برای تو نفسنشیم، تو خودت دلتا در بیفرستادی برای ما، محصل رو به زور از تو نگرفتی. بعد حتی این بیت درش تنس هست، میگه گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. حافظ میدونید که اشعری بوده، معتقد بوده به این که کارهای اعمال نیک و بد ما در تعیین کننده سرنوشت ما در آخر نیست، خداوند هر جور که ارادش اقتضا بکنه درباره ما کیفر میده یا نخواهد داد. چرا؟ برای اینکه اختیار اعمال ما دست خودمون نیست، جبر حاکمه بر اعمال ما. بعد اینجا میگه گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ، تو با خداوند ادب را رعایت کن و بگو گناه منه. البته طنزهای پیچیده‌ترم هست که شنونده یه شعر نخست متوجه طنز آن نمیشه. مثلا یکیش اینه، من این رو امتحان کردم بارها، از کسانی پرسیدم، خوندم گفتم در این طنزی میبینین، و واقعا متوجه نبودن که در این شعر چگونه طنز به کار رفته. میگه بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچو توی یا به فسق همچو منی. میگه دلیل این که اینو متوجه طنزش نشدن این هست، از جمله آقای هروی در کتاب شرح غزلهای حافظ این رو معنی میکنه که بعد از اینکه بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچو توی، میگه که زهد تو چیزی به رونق این کارخانه نمی افزاید، در حالی که اینجا صحبت افزودن نیست، صحبت کم کردنه. میگه بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی. بیا دلداریش میده بهش، دلداری میده بهش، میگه قصه نخور، مطمئن باش که زهد تو هم چیزی از رونق این کارخانه کم نمی کنه، نه تنها کفر من جاره، زهد تو هم نمیتونه چیزی رو کم بکنه. از این بیت دیگری میگه دامنی یر چاک شد در عالم رندی چه باک، جامعی در نیکنامی نیز میباید درید. خب در تعریف این شعر، در توجیه این شعر، در معنی کردن این شعر به مشکلات خیلی ها خواستن تفسیر کنن، دیدم حالا اسم نمیبرم، ولی کسانی 5-6 نفر از کسانی که شعرهای حافظ رو تفسیر کردن این شعر رو تفسیر کردن و هیچ کدوم دقیق نفهمیدن، متوجه معنی چیز نشد، چون اون جامعه در نیکنامی میباید درید براشون مسئله روشن نبوده. ببینین اصلا، ببینین باز میخونم، دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک، جامعی در نیکنامی نیز میباید درید. جامعی در نیکنامی دریدن چی بوده؟ چرا ما سابقش هم در اشعار شاعران دیگه داریم. مثلا نظامی گنجوی میگه چو خواهی صد قبا در شادکامی، بدر یک پیرهن در نیکنامی. اگر میخوای تمام عمر شادکام باشی، یه پیرهن تا در نیکنامی پاره کن، یه مردم قبولت دارن، تا آخر بعد یه هر کاری دلت خواد بکن. یه سلمان ساوجی میگه، یه سلمان شنید نامت زد دست در گریبان، بل تا به نیکنامی پیراهنی دراند. و از همه اینا جالبتر یه ظلم و سر مسئله عامیانم بوده که حالا دیگه فراموش شده، چون معنیشو نمیفهمیدن دقیقا چی هست، رایج بود این ضرب المثل. میگه یک جامعه به در به نیکنامی، باقی دیگر خودت میدانی. حتی حافظم گفته، میگه خواهم شدن به بستان چون قنچه با دل تنگ، ونجا به نیکنامی پیراهنی دریدن. پس پیراهنی دریدن عبارت از این بوده که یه عمل نیکی انجام بده، همون عمل نیش باعث میشه دیگه که هر کار دیگری بکنی ولو بعد کار بدن باشه مردم چینش میپوشن، همون عمل نیش تو رو در نظر میگیره. حالا چرا جامعه دریدن این معنی رو پیدا کرده؟ تفسیرهایی کردن از در این باور، این که ماجرای به حضرت یوسف و زلیخا برمیگرده که زلیخا حضرت یوسف رو دعوتش کرد به حرم سرا، در اونجا تقاضایی ازش داشت که یوسف اجابت نکرد تقاضا رو و خواست از حرم سرا بیاد بیرون. زلیخا دست زد و پیراهن اونو گرفت و پاره شد اون پیراهن. بعدن در محاکمه‌ای که کردند یوسف رو، همین پاره بودن پیراهن باعث تبرعش معلوم شد که نه. اما حافظ داره چی میگه و طنزش کجاست؟ میگه دامنی از چاک شد در عالم رندی چه باک، جامعه‌ای در نیکنامی میباید درید. یادن این شعر، حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش هست کنون باد به دست. در چاپ قزوینی، غنی قزوینی، چاپ معروف دیوان حافظ، اونجا اومده میگه یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست. وقتی که اول بتونه واقعا اشتباه هست، صحیحش همون بود که اول خوندم و در نسخ دیگری تایید میکنه که باید اونطوری باشه. خب در میگه از دولت عشق تو من سلیمان شدم، یعنی چی؟ سلیمان خیلی امکانات چیزهایی به قدرتهایی بسیار داشته، از جمله باد و فرمانش بوده، باد در دستش بوده، منتهاش این باد در دست بودن به معنی دیگه، یعنی هیچی تو دستم نیست، این به این معنی گرفت، یعنی از وصل توش نظرش هست کنون باد به دست. نه اینکه بگیم نیست به جز باد به دست، چون در دست سلیمان خیلی چیزهای دیگه هم امکانات دیگه بوده، فقط فرمان باد که نمیشه بگیم فقط باد به باد فرمان میداده. حالا من در نسخه شناسی و صحیح کلمه نمیخوام بگم، فقط موضوعش رو خواستم بگم که چی بوده. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش هست کنون باد به دست. در شعر دیگری میگه می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکر افشان شما، لب لعل افشان و شیرین گفتار شما نصیب ما بشه. دقت کنید، اون که حاجت رو برابر خود دلداره که باید حاجت رو اجابت کنه، ولی شاعر توقع آمین از اون داره، میگه من دعا میکنم تو آمین بگو بلکه مستجاب بشه، که خب کاملا طنز پیداست درش.
بخشایی از سخنرانی استاد ابوالحسن نجفی درباره طنز در شعر حافظ را شنیدید. در بخش پایانی 1001 سخن امروز شنونده قسمت دیگری از این سخنان باشید.
گاهی اوقات حافظ طنز تلخ هم به کار میبره، میگه چه شکر گویمت ای سیل غم عفاک الله، که روز بی کسی آخر نمیروی ز سرم، لااقل در تنهایی غم تو مرا تنها نمیگذاری. چه شکر، باید شکر این کار رو بکنم بگویم. یه جا دیگه میگه، در بیت دیگری میگه چون به هنگام وفا هیچ ثباتیت نبود، می کنم شکر که بر جور دوامی داری، در وفا که پایداری نداشت، ولی لااقل باز جای شکرش باقی که در جور پایداری می کنی، دوام داری. در بیت دیگری این رو طنز تلخ بود به نظر. در جای در بیت دیگری میگه قهد جود است آبروی خود نمی باید فروخت، باده و گل از بهای خرقه می باید خرید. خب باده و گل اومده، شاعر احتیاج داره، گوینده احتیاج داره به باده و گل و کیسش توهیه، توهی دسته، و ضمناً سخاوت هم نیاز مردم نیست، عهد جوده، منم نباید آبروم از به باد بدم، یعنی برم تقاضای کرامتی بکنم از اینا، تقاضای لطفی بکنم. پس چه کار باید بکنم؟ تنها برام این چیز باقی مونده که خرقم رو بفروشم. اما خرقه یک رند مگر چه قیمتی داره و کجا کی بر میداره اونا و چه پولی بابتش میدن که بتونه باده و گل از بهای اون تهیه بکنه؟ قهد جود است، آبروی خود نمیباید فروخت، باده و گل از بهای خرقه میباید خرید. جای دیگه میگه رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار، دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. این هم باز عذر بدتر از گناه. دستم در دامن ساقی سیمین ساق بود، رشته تسبیح گسست رو من رها کردم، درست نکردم، چیز کردم، معذورم بدار، چون که دستم در دامنه بود. یکی از بسیار طنزهای بسیار جالبش که براتون میخونم. یه دی عزیزی گفت حافظ میخورد پنهان شراب. ای عزیز من، نعیبون به که پنهانی بود. یه نمونه دیگه از این نوشیر میگه به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. ببینین استخاره در دو مورد نهی شده، یکی در واجبات، یکم در محرمات. کسی نمیتونه استخاره کنه که چطور من نماز نخونم، یعنی این دوتا اصلا در این دو مورد نهی شده. در میگه که به عزم توبه سر گفتم استخاره کنم، به حال توبه شکن میرسد چه چاره کنم. اصلا در شعر حافظ مستور مستی فرامون به کار رفت، معانیش خیلی معانی مختلف برای اینا گفتم، ولی به نظر من به طور ساده این هست که مستوری به معنی عفاف و پاک دامنی و پرهیز از گناه، یه معنیش. یه معنیش هم همطور که از ظاهرش پیداست مستوری یعنی پوشیده بودن، پنهان کاریه. که خب این دوتا معنی به هم مربوط نمیشه، ولی حافظ این کارو حالا بعد میرسیم نمونه هاش بده. یه جا میگه که تا به غایت ره میخانه نمیدانستم، ورنه مستوری ما تا به چه غایت باشد. این شعر دشوار فهمه واقعا. مفسران رو به صورتهای مختلف معنی کرد. نظر من این است که تا به غایت معنیش، حالا وارد این بحثای لغوی نمیخوام بشم، تا به غایت من میگم تا به امروز، ولی در اینجا به معنی این که تا نهایت. میگه تا به غایت ره میخانه نمیدانستم، یعنی تا نهایت این راه رو نمیدونستم. من فکر کردم که میخانه همین نزدیکه، تا انتهاش نرفته بودم که ببینم راه تهش، راه پنهانیش کجاست. اگر میدونستم، ورنه در غیر این صورت مستوری ما تا به چه غایت باشد، ولی در غیر این صورت مستوری ما در نهایت نخواهد داشت. یعنی میدونید که ما پوشیده، حالا که اینو فهمیدیم دیگه اینقدر همون نمیریم اینجور آشکارا با چیز کنیم. مستوری ما بی نهایته و میام راه پنهانی شد دیگه پیدا کرده، میام تا غایتی که قرار خواست خودمونو برسونیم. یعنی خلاصه میگه پنهان کاری من غایتی ندارد، انتهایی ندارد، در پنهانکاری تمام و کماله.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا بازیابی و ذخیره کنید. همراهی شما با هزار و یک سخن، همراهی شما با اندیشه و سخن بزرگان است. تا فردا.
صد و شصت و دو از رادیو فرهنگ درخواست کنید انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220 400